با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. یک رسانه ایرانی به نقل از رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان گزارش داده که افغانستان به زودی با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. خبرگزاری مهر امروز به نقل از بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان گزارش داد که گفته است خط آهن نیمروز با خط آهن زاهدان و بندر چابهار ایران وصل می شود. شرافت در حسابش در شبکه اکس گفته که با این پروژه زمینه دستیابی افغانستان به بحر فراهم خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از عبدالسمی درونی سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان نوشته که گفته است کار ساختن بخش بزرگ از 140 کیلومتر خط آهن از چابهار تا نزدیک مرز افغانستان تکمیل شده. بر اساس گزارش ها این اعلام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته چندین دور گفتگو میان نماینده های حکومت طالبان و مقام های ایرانی برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از رقابت های جام آسیایی از سوی بنگلادش با تفاوت 89 دو شکست خورد. در بتنگ تیم بنگلادش هدف را برای تیم افغانستان 335 تعیین کرد. اما تیم افغانستان در اوور 45 تمامی بازیکنانش را از دست داد و تنها 245 دوش گرفت. تا اکنون 3 بازی در رقابت های جام ملت های آسیا انجام شده. دومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در سوریه اعلام کرده که مقام های سفارتش با رهبران و نیروهای کردی در شرق این کشور دیدار و درباره نیاز برای کاهش تنش زدایی بحث کردند. این دیدار به دنبال چندین روز خشونت که در منطقه دیر ظهور تحت کنترل کردها صورت گرفت برگزار شد. درگیری انگام رخ داد که نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا احمد الخبیل رهبر محلی شورای نظامی دیرالزور را بازداشت کردند. به گزارش اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه در نتیجه درگیری ها 49 جنگجوی دو جانب و 8 غیر نظامی کشته شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با همتای فرانسویش امانوئل مکرون در مورد صادرات غله از کشورش و امنیت منطقه اودیسا گفتگو کرده. زلنسکی در پیام در تلگرام امروز نوشت که با مکرون با جزئیات در مورد وضعیت در میدانهای جنگ اوکراین گفتگو کرده است. او همچنان افزوده که در کنار بحث در مورد نیازهای دفاعی کشورش با رئیس جمهور فرانسه از کمک‌های این کشور سپاسگزاری کرده. بخش اوکراین رادیو آزادی گزارش می‌دهد که رئیس جمهور زلنسکی با همتای فرانسویش بر تقویت همکاری برای محافظت از راه‌های بحری و دهلیز صادرات غله از اوکراین به توافق رسیده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 23 قشه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سفر اخیر یک گروه آلمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش‌های امراه شده. این سفرها با چی پیام امراه بوده؟
اینا واقعا علمای حق می بودن و علمای ربانی می بودن. بارد می رفتن به طالبان می گفتن که مظالم تانه، توهین و تحقیر تانه بالای ملت افغانستان شما بند کنید.
برنامه جهانی غذا می گوید 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند.
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است.
آلودگی صوتی به نگرانی باشنده های کابل مبدل شده. این پدیده چی پیامدهایی دارد؟
سبب اضطراب، سبب از هم پاشیدن حواس، تمرکز، اختشاش ذهنی، ناراحتی، حتی تغییر و مشکل در حافظه بشه.
بانوی پناهجو در تاجکستان توانسته مخارج زندگیش را از حرفه دست دوزی تامین کند.
اونمو تجربه که داشتم در افغانستان باعث شد که من در تاجکستان کار شروع کنم. با یک تار و سوزن، با یک کارچه من آغاز کردم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. بپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سفر اخیر یک گروه آلمان دینی بریتانیا به افغانستان در اخیر ماه جولای با واکنش های امراه شده. جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به این سفر اعضای هیئت آلمان دینی بریتانیا را به تلاش های عادی سازی آنچه که مظالم طالبان عنوان کرده متهم می کند. شمار از فعالان حقوق بشری هم به شمول زنان به این سفر اعتراض کردند. اما این گروه از آلمان هدف از سفرش را به افغانستان حقیقت یابی و دیدن وضعیت مردم این کشور عنوان کرده. یک هیئت سازمان همکاری اسلامی هم هفته گذشته به کابل رفت. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
جبهه مقاومت ملی افغانستان مخالف حکومت طالبان از سفر یک گروه علمای بریتانیایی به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی این جبهه بروز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق با اشاره به دیدار اخیر علمایی که از بریتانیا به افغانستان آمده بودند ادعا کرده که آنها به دلیل گسترش افکار افراطی در لندن مشهور شدند و اکنون در تلاشند ظلم و وحشت طالبان را عادی سازی کنند. این در حالی است که یک هیئت از آلمان دینی بریتانیا در اواخر ماه جولای به افغانستان آمدند و با مقامات وزارت خارجه، عدلیه و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کردند. این گروه از علما هدف از سفرشان را به افغانستان حقیقت یابی و بررسی وضعیت مردم افغانستان عنوان کردند. حکومت طالبان هم در آن زمان هدف از سفر این آلمان دین را دیدن تصویر واقعی افغانستان عنوان کرده بود. در همین حال 50 تن از فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر، خبرنگاران و استادان پوهنتون در یک نامه سرگشاده آنلاین به مقام‌های کشور بریتانیا هدف از سفر این علما را سفیدنمایی عنوان کردند. در این نامه که شماری از افراد دیگر در پای آن امضا کردند، از مقام‌های طالبان خواسته شده که به آنچه که آنان کمپاین تبلیغاتی نادرست این افراد و سازمان‌هایشان مبنی بر عادی‌سازی طالبان عنوان کردند، پایان دهند. نامه می‌افزاید مقام‌های طالبان که با گروه علمای بریتانیایی دیدار کردند، مرتکب خشونت‌های زیادی در افغانستان شدند و در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. مولوده توانا، فعال حقوق بشر که این نامه را امضا کرده، بر رادیو آزادی گفت:
ای علمای دین و روحانیونی که سفر کردن به افغانستان، بیشترشون اکثریتشون البته پاکستانی و عرب هستند و هیچ نوع اینا نمایندگی از جامعه اسلامی افغانستان نمی کنن و قسمی که در نامه هم تذکر داده شده و هدف اینایی است که بیشتر در سایر ولایات بروند و تبلیغ بکنند به خاطر سفید نمایی حکومت طالب و به هیچ وجه قابل پذیرش برای هیچ افغان نیست، برای هیچ فرد نیست که در افغانستان امروز قربانی خشونت ها و وحشت گروه طالب شده.
در همین حال شهیره کریمی، محقق و فعال حقوق بشر در لندن، یکی از نویسندگان این نامه، به رادیو آزادی میگوید:
بعض از این ملاها پس از بازگشت جلسات اندک از نظر آکادمیک تشکیل دادند و با مقاله های نوشتن و افغانستان یک بهشت امن و آری از هر نوع مشکلات معرفی کردند. گویا مردم افغانستان این رژیم تحمل کردن، قبول کردن و هیچ مشکل امرای طالبان ندارن. مثلا اینا سیاست های آموزشی طالبان را استحمار زدایی از ذهن یا دانش در افغانستان تصویف کردن.
تلاش ما برای صحبت با اعضای این گروه علمای بریتانیایی ناموفق بود، اما حمید محمد، یک از اعضای این علمای بریتانیایی، در صحبت با یک چنل یوتیوب به نام الحوار ادعا کرده که تصویری که رسانه‌های غربی از افغانستان نشان می‌دهند متفاوت‌تر است. او به نحوی از کارکردهای طالبان استقبال کرده، اما افزوده که طالبان مشکلات هم دارند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی جمعه گذشته اعلام کرد که هیئت سازمان همکاری اسلامی پنجشنبه به کابل رفته و با شماری از عالمان افغان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقام‌های آنها دیدار کرد. هدف این سفر بحث روی کار و تحصیل زنان عنوان شده است که از سوی طالبان منع قرار گرفته است.
دیدارهای دو هیئت متشکل از آلمان دینی بریتانیا و هیئت سازمان همکاری اسلامی با مقام‌های طالبان. خواست اصلی هیئت این سازمان اجازه دادن به کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان دانسته شده. محمد خاطر پردیس با قاری عیسی محمدی، فعال مدنی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که برداشت کشورهای اسلامی از طالبان چیست؟
علمای کشورهای اسلامی در برابر افغانستان و ملت افغانستان گنگ هستند و وظیفه علما است که الله عزوجل در قرآن برایشان می فرماید که حق را کتمان نکنین ولا تلبس الحق بالباطل، اینا حق را کتمان کرده یک قسم گم ماندن و خاموش ماندن که این وظیفه و مسئولیت یک عالم دین و وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد. اینا علمایی که رفتن به کابل از انگلستان یا چند وقت پیش دیدیم از عربستان سعودی یا از امارات رفتن، به نظر ما اینا یک قسم رنگ سیاسی یا رنگ استخباراتی است که به اینا وظیفه شاید داده شده باشد که شما برین به خاطر ذهنیت سازی و یا برین واشین شما اونجا که طالبا چند نشست و جلسه داشته باشین و بعد از اون بیاین و برخی از کارهای طالبا را شما قرآن و حدیث برش تحریف بکنین، به قرآن و حدیث او را برابر بکنین تا آساس تا و کشورهای غربی یک زمینه مساعد شوه که امرای طالبا به میدان عمل داخل شوند، چون طالبا با اونا تا امو پیمانی که کرده یا قراردادی که بستن در دوحه، در اون قرارداد نصفی از قرآن عظیم الشان را اینا تقریبا حذف کردن. شما ببینید در این دو سال اینا حدود شرعی و حدود اسلامی نداشتن، به خاطر که در دوحه برشان گفته شده که ما آساسا وارد عمل میدان به میدان میشیم، منتها شما حدود شرعی چیزی که درباره مثلا قصاص است یا درباره رجم است یا درباره لواطت است این را باید شما جاری نکنید و طالبا به مو عمل کردند.
محمدی سه، برخی کشورها چرا به عالمان خود اجازه میتن که به افغانستان سفر داشته باشند در حالی که یا با طالبان دیدار داشته باشند، در حالی که این کشورها طالبان را به حیث یک گروه افراطی میشناسند نه به رسمیت؟
به نظر من در برخی از کشورها مثلا انگلستان آزادی است، آزادی بیان است، آزادی سفر است، از امی آزادی یا خو اینا سوء استفاده میکنن. ذهنن واقعا اینا طالبان هستن و کسایی هستن که در سالهای گذشته ما دیدیم که جوانای را طرف افراطیت بردن از امیر کشورهای غربی تحت عنوان داعش و طالب و اینا میار روان کردن در عراق و در سوریه به دام مرگ اونا دا. یا خو اینا از طرف استخبارات اینا وظیفه داده شده که به این قسم قصدن بکنن یا عقیدتاً جهالتاً کورکورانه اینا میرن داخل عمل میشن و زمی علما در اونجا سوء استفاده میکنن. اگه اینا واقعاً علمای حق میبودن و علمای ربانی میبودن بارد میرفتن به طالبان میگفتن که مظالم تانه، توهین و تحقیر تانه بالای ملت افغانستان شما بند کنین، باید به اونا میگفتن که قرآن کریم اولین آیه قرآن که اقرا بسم ربک الذی خلق است، چرا شما اینا دیده گرفتین؟ چرا شما اولین آیه قرآن عظیم الشان عمل نمی کنین؟ چرا به خانه های مردم خلاف آیه قرآن که الله می فرماید لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، چرا به خانه های مردم شما میرین؟ چرا در زندگی شخصی مردم شما تجسس و مداخله می کنین؟
جناب محمدی صاحب، این گونه سفرها به نظرتان نتایج در قبال خود داره؟
اگر پشتوانی کشورهای غربی پشتشان باشه و تا حد زیاد ما همی فکر میکنیم که پشتوانی است، فقط اینمی نتیجه خواهد داشتن که قرآن را برشان تحریف میکنه و یک ذهنیت سازی میکنه که این طالبان آمدن همی چند پوینت ولا امنیت آورده ولا ای کار کده او کار کده، فقط یک چند جملات عربی را که استفاده کنن و مردم هم فکر کنه شاید یا آیت گفتن یا حدیث گفتن، یک ذهنیت سازی کردن می تانه.
قاری ایسا محمدی فعال مدنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان روز شنبه در شبکه اکس نوشت که خانواده های هم هستند که فرزندانشان را با شکم گرسنه به مکتب میفرستند. جزئیاتش در این گزارش.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت میگوید طالبان
با معذرت که یک عارضه فنی پیش آمد و اکنون گزارش را برایتان داریم در مورد این که مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت میگوید تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. در گزارش این مرکز که امروز نشر شده همچنان آمده که اقلیت‌های قومی و مذهبی به گونه سیستماتیک در افغانستان هدف قرار می‌گیرند، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تامین است. بیشتر در این گزارش.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت می گوید طالبان با حذف دختران و زنان از اجتماع در افغانستان آنان را در مقیاس وسیع و سیستماتیک مورد تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار داده و آن را نهادی نکردند. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در یک گزارش تازه این مرکز که بر روز یکشنبه در یکی از وبسایت‌های مربوط به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بازنشر شده آمده که ادامه محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی و معافیت از مجازات برای آزار و اذیت زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان محیط مساعد برای نقض شدیدتر قوانین بین‌المللی را ایجاد می‌کند. در همین حال دکتر حمیرا فرهنگیار فعال حقوق بشر میگوید زنان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روزهای تاریکی را تجربه کردند.
روزانه افغانستان به انزوا رانده شدند و تمام حقوق امتیازاتی که داشتن از دستشان گرفته شد. عدم حضور زنها در تمام عرصه ها خود نشان دهنده آن است که حکومت طالب ها امروز با زنان افغانستان اعلان جنگ نمودند. زنان افغانستان آینده مجهول و تاریک در انتظار دارند.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها نیز برای آنان بسته شد. طالبان همچنان به زنان اجازه کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه را نداده و تفریح سفر به تنهایی در مسیرهای طولانی و ورزش آنان را نیز ممنوع قرار دادند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه هزاره‌های شیعه همچنان به گونه سیستماتیک در افغانستان مورد هدف قرار می‌گیرند که نشان می‌دهد طالبان احتمالاً نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند. از سوی هم دکتر محمد علی ستیغ نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوی افغانستان ادعا می‌کند که شیعیان از چند سال بدین سو مورد حملات هدفمند گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و حکومت طالبان نیز در برابر معاهدات تامین حقوق بشر احساس مسئولیت نمی‌کند.
وقایع و رویدادها بیانگر این است که مردم هزاره که بیشتر از نیمی از جمعیتشان شیعه مذهب هستند از چندین سال به این طرف مورد حملات هدفمند و کشنده گروه های تندرو مذهبی قرار دارد و از طرف هم حکومت طالبان در مقابل معاهدات بین‌المللی حامی حقوق بشر احساس التزام نمی کند.
خواستیم نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را در مورد گزارش مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما حکومت طالبان همواره پیش از این از تعهد خود بر تامین امنیت اقلیت ها در افغانستان سخن زده است.
گزارش در مورد این که مرکز جهانی برای مسئولیت میگوید تبعیض جنسیتی در قیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده. همزمان جنبش سیاسی فورم محور ملی روز گذشته نشست را به هدف بیرون شدن افغانستان از وضعیت فعلی و راه‌های بیرون رفت آن در بریتانیا برگزار کرد. شمار از شرکت کننده های این نشست میگویند در این نشست روی صلح، حقوق بشر و گفتمان ملی بحث شده است. بیشتر در این گزارش.
یک جنبش سیاسی به نام فرم محور ملی روز شنبه نشست را زیر نام نیم قرن فاجعه و رای نجات در مورد وضعیت فعلی افغانستان برگزار کرده است. هانی فلکوزای رئیس این جنبش در بریتانیا به رادیو آزادی گفت در این نشست که زیر نام دیالوگ ملی به خاطر صلح و وحدت ملی و پیشرفت آغاز شده بود در مورد مشکلات افغانستان بحث شد. وی افزود که شرکت کنندگان نشست فیصله کردند که بعد از اجماع افغانها در بیرون از افغانستان نشست هایشان را در داخل افغانستان نیز آغاز خواهند کرد.
کله چې یو د ملت په سطحه باندې اجماع رامنځته شو،
په زمانه کې اجماع به سطح ملت ساخته شد، بعدن گفتگو با نظام حاکم شروع می شود تا کوشش شود با آنها به یک نتیجه برسیم و بالاخره یک حکومتی به میان آید که تمام افغانها احساس مالکیت کند و برای همه قابل قبول باشد و به گونه حقیقی افغانستان را به طرف صلح، ثبات و پیشرفت سوق دهد.
رئیس جنبش سیاسی فرم محور ملی میگوید هدف از نشست هایشان بیدارسازی ملت است که تا حکومت طالبان را مجبور به گفتگو با خودشان سازند. فروزان رسولی که شرکت کنندگان این نشست و فعال حقوق بشر میگوید که در این نشست روی حقوق بشر به ویژه در مورد تامین حقوق زنان هم بحث شد.
یو ملی دیالوگ په منځ کې
یک دیالوگ ملی را اندازی شده بود. هموطنان ما از مناطق مختلف انگلستان در آن شرکت کردند. در آن گروه‌های از جوانان فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان بود. در گفتگوهای ما مسائل صلح، توسعه، اقتصاد و حقوق بشری شامل بود. به همین گونه روی این صحبت شد که چطور می توانیم راه را برای این هموار کنیم که مشکلات افغانستان را از طریق دیالوگ ملی حل کنیم.
در همین حال یون ریدلی رئیس حزب البا در اسکاتلند و پژوهشگر حقوق بشر که در اوایل حاکمیت طالبان نزد آنان اسیر شده بود در این نشست شرکت کرده است.
برای حل این مشکل کنار گذاشتن طالبان از جهان راه حل نیست. من فکر می کنم که از زن به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. من مطمئن هستم زمانی که جامعه جهانی در مورد این مسئله غور کند و راه برای گفتگوها باز شود، مسائل به طرف عادی شدن می رود و زنان و دختران به مکتب و پوهنتون می روند.
این کنفرانس در حال برگزار می شود که انتقادهای بر نظام فعلی حکومت طالبان وجود دارد که تمام راه ها را برای حل مشکلات از طریق گفتگو بستند و تنها یک اداره خودمختار را ایجاد کردند که در آن همه افراد مربوط به خودشان است. اما طالبان این اداره را رد کرده و میگویند که حکومتشان همه شمول است و از تمام افغانستان نمایندگی میکند. با این وجود حکومت طالبان از سوی سازمان های مختلف بین المللی و جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر متهم است، آنچه که یکی از عوامل اصلی بر رسمیت نشناختن حکومت آنان عنوان می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از باشنده های کابل میگوین افزایش آلودگی صوتی در این شهر مشکلات مختلف را برای مردم به میان آورده. به گفته آنها آلودگی صوتی در شهر کابل به اندازه زیاد شده که حتی هنگام گذشتن از شهر تماس های تلفنی ضروری را هم پاسخ دادن نمی توانند. فروشندگان چی میگوین؟ بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند آلودگی صوتی در مناطق مختلف این شهر به اندازه زیاد شده که حتی آنان نمی توانند به تماس های تلفنی ضروریشان هم پاسخ بدهند. روحلا یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل خر که کراچی و پرسر لاودسپیکرون و
لاودسپیکر های کراچی ها در شهر کابل سر صدا های مختلف را ایجاد کرده که این بر وضعیت روحی مردم تاثیر بد دارد. ما از شهروالی کابل خواهش داریم که برای اینها یک سیستم منظم را بسازند تا مردم از این آلودگی های صوتی اذیت نشوند.
یک متیار دیگر باشنده شهر کابل نیز از آلودگی صوتی شکایت دارد.
به کابل خر که یک بازارونی که یک نفر رو تیریگی
زمانی که یک نفر از بازارهای شهر کابل گذر می کند از دست کراچیران ها بسیار اذیت می شود. کراچیرانان که میوه، ترکاری و دیگر اجناس را می فروشند آنان با استفاده از لاودسپیکرهایشان صداهای مختلف را پخش می کنند. حتی زمانی که یک نفر بخواهد زنگ بزند نمی تواند به کسی زنگ بزند و مشکل خود را رفع کند. شاید کسانی هم باشند که بیمار و این صداها بالایشان تاثیر بد کند.
اما فروشندگان به ویژه دست فروشان شهر کابل میگویند این کار را از روی مجبوریت انجام میدهند تا توجه خریدار را جلب کنند. حمیدالله که در شهر کابل کراچی دستی دارد و در آن مواد مختلف را به فروش میرساند به رادیو آزادی گفت:
حکومت نه تقاضا لرو چه مون که اوزه برابر
کی از حکومت تقاضای ما این است که برای ما یک جای تعیین کند. ما در آنجا میرویم صدای لاودسپیکرها شخصا بالای خودم تاثیر بد دارد، اما چی کنم، این از مجبوریت میشود. مجبوریت بد چیز است. از مجبوریت لاودسپیکر نصب کردیم. من میخواهم که یک جای برای ما تعیین کند تا برویم غریبی خود را کنیم.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی حکومت طالبان در کابل با پرسش ها در این باره که چه اقدامی برای کاهش آلودگی صوتی کردند و چه بدیل برای آن به فروشندگان دارند پاسخ نداد. اما این اداره چند روز پیش در اعلامیه گفت که در یک کمپاین برای جلوگیری از آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر کابل، یعنی لاودسپیکرهای ده ها کراچی را جمع کرده است. آلودگی صوتی بالای روان انسان ها چقدر تاثیر دارد؟ استاد شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پانتون میگوید همان گونه که میکروب ها و باکتری ها در سیستم داخلی بدن حمله می کند و به آن آسیب می رساند، به همان اندازه آلودگی صوتی بر روح روان انسان تاثیر منفی می گذارد. و این را نیز گفت که آلودگی صوتی به ذهن، احساس و عواطف انسان به شدت زیان می رساند.
آلودگی صوتی متاسفانه به اندازه آلودگی باکتری ها، آلودگی میکروب و هر کثافت دیگی می تواند تاثیرگذار باشد.
سبب اضطراب، سبب از هم پاشیدن حواس، تمرکز، اغتشاش ذهنی، ناراحتی و اختلال خواب، حتی تغییر و مشکل در حافظه میشن. بنان من تصور میکنم که بندازه که آلودگی باکتریا و میکروب جدی است، ما باید در قسمت سلامت روان
آلودگی سایتی را هم جدی بگیریم.
قابل ذکر است که نبود یک سیستم منظم شهری و عدم موجودیت یک محل مناسب برای دستفروشان در شهر کابل از عوامل عمده آلودگی صوتی خوانده می شود. هرچند شهرواری کابل تحت کنترل حکومت طالبان برای یک تعداد از فروشندگان غرفه های را توزیع کرده است، اما آنان بارها از بلند بودن کرایه این غرفه ها و دور بودنشان از مناطق مزدحم شکایت کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
فرشته حسینی زن افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به تاجیکستان پناه برده و حالا با استفاده از حرفه دستدوزی چرخ روزگارش را می چرخاند. او می گوید که در کنار آموزش در جریان کارش هنر دستدوزی را یاد گرفت و اکنون از آن بهره می برد. در این گزارش با فرشته حسینی هم صحبت شده.
در جریان تطبیق پروژه ها بعضی مهارت ها را آموخته بودم، بعضی مهارت ها را که می دیدم از خانم ها، از ترینر ها در جریان بازدید کوشش میکردم که یاد بگیرم.
داشته آید به کار ضرب المثلی که گاهی ساده از کنار آن میگذاریم، اما زندگی کنونی فرشته حسینی مصداق همین ضرب المثل آمیانه است. زنی که در رشته نرسینگ درس خوانده و 16 سال در یک نهاد خارجی در بخش ظرفیت سازی اقتصادی و جایگاه اجتماعی زنان کار کرده است، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان فرشته حسینی به کشور تاجیکستان مهاجر می شود. او در جریان کار ظرفیت سازی زنان افغان تلاش کرده تا حرفه دستدوزی را یاد بگیرد، داشته ای که امروز به کارش آمده است. فرشته اکنون دیزاینر لباس های افغانی در تاجیکستان است.
زمانی که تاجیکستان آمدیم یک بار خانه نشین شدم، خیلی برای من سخت بود. اونمو تجربه که داشتم در افغانستان باعث شد که من در تاجیکستان کار شروع کنم. با یک تار سوزن، با یک پارچه من آغاز کردم به طرح گلدوزی و دستدوزی دیزاینری.
فرشته حسینی در کمتر از 2 سال توانسته است در دوره های کوتاه مدت آموزش دیزاینری کشور تاجیکستان که به گفته او از سوی اداره صنعت و تجارت تاجیکستان، سفارت آمریکا، سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات همکارشان به زنان مهاجر افغان و شهروندان کشور میزبان برگزار شده بود اشتراک کند. دیر نگذشت که فرشته موفق شد دیزاین هایش را در هفته مد و فیشن تاجیکستان به نمایش بگذارد. او میگوید اکنون آن سبکی را پیش میبرد که تلفیقی از لباس های افغانی و دیزاین های اروپایی.
زمانی که ما دیزاینرهای افغان روی صحنه برآمدیم، بعد از اینکه لباسهای ما مدلینگ شد و فشن شد، شما باور میکنین همه به پا استاد شدن، حتی خانم ها که ما را بعدن دیدن گفتن که ما را گریه گرفت. یعنی که خانم های افغان در چی وضعیتی، در چی حالت قرار دارن، اما اینا میتونن که دستگیری شون، اینا میتونن که امو هنرهایشان سیقه داده شوه یا به نمایش بگذارن و تانستن اینجا را پیدا کنن.
فرشته حسینی اکنون با این حرفش میتواند کاروبار کوچکی در کشور تاجیکستان داشته باشد و تا حدی نیازمندی های اقتصادیش را رفع کند. پیام فرشته به زنان و دختران افغان این است:
تجربه ای که خودم کردم، توصیه ام برای تمام خواهران عزیزم چی در افغانستان هستن و یا بیرون از افغانستان به مهاجرت بسر میبرن، ای از در پهلوی آموزش و تحصیل حرفه بیاموزن. حرفه یک چیزی است که شرایط قسمی میایه که مانندی که فعلا در افغانستان است، هم مصروفیت داشته باشیم و هم از یک فضای کوچک، از یک تار و سوزن، از یک کارگاه، از یک پای ماشین میتونیم ما مفید واقع شویم.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فرشته های زیادی را بی خانه و مهاجر کرد، اما زیادی از زنان افغان چه زیر فشار محدودیت های حکومت طالبان و چه زیر بار سنگین مهاجرت برای رشد و پیشرفتشان شب و روز کار می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، اونیه چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
ولایت سرپل در اینجا بسیار کم آبی خوب پیش آمده، آب در این خوش شده و امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکسالی ما خوش شده است، آبای چاه خوش شده است و بعض جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جای آب شور شده است.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات بعد هم برنامه کاروان زهر که بیشتر به اضرار مواد مخدر متمرکز است نشر خواهد شد. حالا دونیم به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه سرخط خبرها. یک رسانه ایرانی به نقل از رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان گزارش داده که افغانستان به زودی با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. خبرگزاری مهر امروز به نقل از بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان گزارش داد که گفته است خط آهن نیمروز با خط آهن زاهدان و سپس بندر چابهار ایران وصل می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از رقابت‌های جام آسیایی از سوی بنگلادش با تفاوت 89 دو شکست خورد. در بتینگ تیم بنگلادش هدف را برای تیم افغانستان 335 تعیین کرد، اما تیم افغانستان در اوور 45 تمامی بازیکنانش را از دست داد و تنها 245 دوش گرفت. سفارت امریکا در سوریه اعلام کرده که مقام‌های سفارتش با رهبران و نیروهای کردی در شرق این کشور دیدار را درباره نیاز برای کاهش تنش‌زدایی بحث کردند. این دیدار به دنبال چندین روز خشونتی که در منطقه دیر ظهور تحت کنترل کردها صورت گرفت برگزار شد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با همتای فرانسوییش امانوئل مکرون در مورد صادرات غله از کشورش و امنیت منطقه اودیسا گفتگو کرده.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم که یک نهاد بریتانیایی از افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان هشدار داده است.
مسئله مواد مخدر افغانستان یک مسئله بسیار مغلق است. با تدابیر عادی، تدابیر سهل نمیتوان با این پدیده مبارزه کرد. البته از بین بردن مواد مخدر ممکن است، اما بسیار چالش برانگیز است، بسیار سنگین است.
در یک گزارش در رابطه به اهمیت آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر و اعتیاد برایتان می گوییم.
مهمتر از همه تربیه فامیل هست. فامیل همچون مریضا تعلیم داده شود که اونا چی رقم خیلی مریض خو کمک کنن و مریض خو از این حالت بیرون کنن.
در مصاحبه با یک کارمند صحی می شنویم که آیا ممکن است بیماری اعتیاد را در لابراتوارهای عادی تشخیص داد؟
در ضرب 72 ساعت کسانی که استفاده کرده از مواد مخدر از هر نوع باشه و تست انجام شد معلوم میشه که اینی از اینی نوع مواد مخدر استفاده شده.
نیمه شب است و اکبر درگیر یک مصیبت میشود. این که این مصیبت چیست؟ داستان آن را در یک دراما دنبال کنید.
زود شو بچه، وقت ضایع نکو، الله زود شو، دست تبته بخه.
بیشتر برات گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف.
حال هم مطلب نخست برنامه. موسسه السس که در اوایل امسال از کاهش کشت کوکنار در افغانستان خبر داده بود، حال میگوید که طالبان حکم رهبرشان را در رابطه به منع کشت کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان یکسان عملی نکردند. تحلیلگران این موسسه میگویند که حکومت طالبان استراتژی کارآمد را برای دوام من کشت کوکنار روی دست ندارد و امکانان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار اثر گرفته شود. اما مقام های حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر تاکید میکنند و خواهان همکاری جامعه جهانی هستند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
مؤسسه بریتانیوی اسیس در ماه جوزای امسال نتایج سروی خود را از کشت کوکنار در ولایت هلمند اعلام کرد و ادعا کرد که بر بنیاد آن کشت کوکنار تنها در این ولایت از 100,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. حال تحلیلگران این مؤسسه با تحلیل وضعیت کشت کوکنار در 34 ولایت افغانستان دریافتند که مسئولان محلی حکومت طالبان حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار را در تمامی ولایت‌ها به گونه یکسان تطبیق نکردند. در تحلیل تازه مؤسسه السیس آمده، هرچند حکومت طالبان حکم منع کشت کوکنار را در ولایت هلمند با جدیت تطبیق کردن، اما در ولایت های کندهار و ننگرهار اقدامات در بخش منع کشت کوکنار جدی نبوده و ولایت بدخشان شاید افزایش کشت کوکنار بوده است. دیوید منسفیلد تحلیلگر موسسه السیس نوشته که عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان، افزایش میزان فقر و تمام شدن تریاک در ذخایر قاچاقبران مشکلات هستند که مانع ادامه تطبیق حکم رهبر طالبان در سالهای آینده خواهد شد. منسفیلد در ادامه نوشته که منع کشت کوکنار در دومین سال برای طالبان با خطر همراه خواهد بود، چون حکم منع کشت کوکنار یک حکم دینی بود، تطبیق آن برای هیبت الله دشوار خواهد بود. در حقیقت در برخی مناطق مردم و خود طالبان حکم وایرا عملی نکردند و تا برخی ها در سطح رهبری طالبان حکم وایرا به چالش خواهند کشید، زیرا جلوگیری از پیامدهای اقتصادی منع کشت کوکنار خیلی دشوار است. رهبر طالبان در ماه اول سال 1400 شمسی حکم منع کشت کوکنار را صادر کرد و حال با گذشت یک سال مقام های حکومت طالبان بدون ارائه گزارش مستقل از وضعیت مواد مخدر با استناد بر گزارش نهادهای خارجی بر موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان تاکید میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنون خطر مواد مخدر در برابر جهان را از بین بردند.
هر حق مسائل چه دنیا ته خطر و
هر آن مسئله که برای جهان خطر و تشویش ایجاد کرده بود، اگر آن مواد مخدر است، ما کشت آن را به صفر کاهش دادیم. اگر مسئله امنیت است، ما آن را 100% عملی کردیم. مسائل فراتر از این مسائل داخلی ماست.
ادای موفقیت حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی وزارت خارجه آمریکا گفته که از گزارش ها در رابطه با کاهش میزان کشت کوکنار استقبال میکند. اما جدن نگران دوام قاچاق تریاک از افغانستان و افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی در این کشور است. اسدالله ندیم تحلیلگر مسائل امنیتی به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، ریشه کن کردن آن به این زودی ها ممکن نیست.
مسئله مواد مخدر افغانستان یک مسئله بسیار مغلق است. با تدابیر عادی، تدابیر سهل نمیتوان با این پدیده مبارزه کرد. البته از بین بردن مواد مخدر ممکن است، اما بسیار چالش برانگیز است، بسیار سنگین است.
در حالی که حکومت طالبان در بدل کاهش کشت کوکنار از جامعه جهانی خواهان کمک‌های مالی و تکنیکی است، مؤسسه السیس هشدار می‌دهد که در صورت اثرگیری کشت کوکنار در افغانستان، ممکن حکومت طالبان نبود حمایت و کمک‌های خارجی را دلیل و بهانه برای این کار بدانند.
شنیدیم که با وجود تاکید حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، تحلیلگران از اثرگیری کشت کوکنار در افغانستان هشدار دادند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
و حال هم مشکل اعتیاد و نیاز به آگاهی بیشتر خانواده ها در رابطه با آن. دکتران و رواندرمانان در بخش ایتیاد بر اهمیت آگاهی و آموزش به خانواده ها در رابطه با اضرار مواد مخدر و چگونگی برخورد با معتاد تاکید می کنند. دکتران می گویند آگاهی خانواده از اضرار مواد مخدر و ایتیاد می تواند زمینه حمایت از فرد معتاد را فراهم سازد و حمایت از معتاد به کارمندان صحی کمک می کند که مرحله ترک ایتیاد را با موفقیت به پیش ببرند. برخی از معتادان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که عدم آگاهی خانواده در رابطه با ایتیاد سبب شد که آنان با برخورد نامناسب روبرو شوند و برای همیش در دام ایتیاد گیر بمانند. این گزارش با صدای یک تن از معتادان آغاز می شود که نبود حمایت خانواده برایش مشکل ساز شده.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یادن پرزه را فروختم.
ولی احمد در ولایت پروان ورکشاپ ترمیم موتر داشت و از 16 سال به این سو از چرس استفاده می کرد، اما با رانده شدن از خانواده به انواع دیگر مواد مخدر روی آورد. ولی احمد میگوید که اعضای خانواده‌اش در رابطه به اضرار مواد مخدر و ایتیاد چیزی نمی‌دانستند، از همین رو و جای حمایت وی را از خانه بیرون کردند و دوری از خانواده سبب شد که وی برای همیشه در دام ایتیاد گیر بماند.
یک روز روز بود که من متو در خانه ما تریاک می‌زدم، این بچه‌گه که آمد برام گفت تک پدر گفت چرا این تریاک می‌زنی؟ با گرفتم چوب و گرفت سر ما که دیدم که این بچه‌م را می‌زنه که چوب، خستم طرف دکان. اول ما چرس میکشیدم، بعد از چرس کم کم تریاک میکشیدم، بعد از تریاک امی یک روز یک موتران آمد این پودر ایچی کرد گفت یعنی میکشید. خلاصه اطور شد که مام امی عوض از امی را کدم که تزدی دم یک دید مام دیگه پودری شدم.
سطح مراجعه معتادان به مراکز ترک ایتیاد نشان میدهد با وجود آن که بیشتر معتادان مواد مخدر در افغانستان افراد متأهلند، اما اکثریت آنان بی سرپناهند و به دور از خانواده در جمع معتادان شب و روزشان را سپری می کنند. زیرا عدم آگاهی از ایتیاد سبب شده که ایتیاد در جامعه شرم پنداشته شود و خانواده ها اعضای معتادشان را از خانه بیرون کنند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند نبود همکاری خانواده در مرحله قبل از ترک ایتیاد سبب می شود که معتاد حاضر به تداوی نشود و عدم حمایت خانواده از معتاد پس از تداوی سبب می شود که مریض دوباره به جمع دوستان معتادش برگردد. دکتر محمد نبی عظیمی از نهادهای مسئول در بخش تداوی معتادان می خواهد که برای نتیجه بخش بودن برنامه تداوی به خانواده ها در رابطه به اضرار مواد مخدر و چگونگی ایتیاد آگاهی دهند.
مهمتر از همه تربیه فامیل هست. فامیل همچون مریضا تعلیم داده شود که اونا چی رقم خیلی مریض خو کمک کنن و مریض خو از این حالت بیرون کنن. از دکتر و از روانشناس و از همه کرده بیشتر کمک اعضای فامیل مریض مهمتره که اونا معلومات حاصل کنن در مورد اضرار و کمک کنن به مریض.
تمیم سنجانی رواندرمان در یکی از مراکز ترک ایتیاد در کابل میگوید لازم است تا برنامه های آگاهی دهی به معتادان و خانواده ها به گونه یکسان را اندازی شود.
هر قدری که سطح آگاهی جامعه بالا بره در ارتباط به اضرار مواد مخدر و یعنی چگونه برخورد شود با یک فردی که بیماری ایتیاد است، به مو اندازه خیلی سودمندتر است و میتونه افرادی که بیماری مواد ایتیاد به مواد مخدر دارن زودتر درمان شود.
بر بنیاد یافته های سازمان صحی جهان، ایتیاد به مواد مخدر یک بیماری دماغی است که بیشتر از هر عضو دیگر در بدن انسان ذهن را بیشتر درگیر خود می سازد. از همین رو تداوی ذهن معتاد بیشتر از یک سال زمان می برد و این مرحله که در بیرون از مرکز ترک ایتیاد و در جامعه انجام می پذیرد نیازمند همکاری و حمایت خانواده است.
ایتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 میشنوید. در این بخش برنامه هم می پردازیم به تشخیص نشانه اعتیاد در وجود افراد. دکتران و خانواده ها توصیه می کنند که در صورت تغییرات رفتاری و فیزیکی عضو خانواده ایشان معاینات آنان را انجام دهند، زیرا تشخیص فوری اعتیاد تداوی فرد را آسان تر می سازد و اگر معتاد نباشد هم از شک و گمان بد بر وی جلوگیری می شود. آیا معاینات اعتیاد به تمامی انواع مواد مخدر به شکل یکسان صورت می گیرد؟ امکان تشخیص اعتیاد در هر لابراتوار وجود دارد؟ و یا اینکه تشخیص اعتیاد نیاز به لابراتوار خاص دارد؟ این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با دکتر سمیع الله معروف، مسئول لابراتوار در مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در میان گذاشته. و دکتر معروف ابتدا در رابطه به شیوه معاینات فرد معتاد معلومات میدهد.
برای معتادین مواد مخدر دو نوع معاینات انجام می شود که عبارت از یکی معاینات خون اجرا می شود و دوم ادرار است که در ادرار اجرا می شود با استریپ میتود که در تمام دنیا با دو نوع معاینات اجرا می شود. در بخش معاینات لابراتواری اندازه‌گیری صورت نمی گیرد، ولی نوع مواد معلوم می شود که از کدام قسم مواد مخدر استفاده شده. معاینات مواد مخدر در هر لابراتوار انجام می شود، کدام خاص لابراتوار ندارد.
در کدام مرحله اعتیاد معاینات لابراتواری نتیجه مثبت می دهد؟
در صورت که معاینات لابراتواری مفید است که یک نفر نو با مواد مخدر آغشته شده باشد، با اونا خیلی مفید است تا جلوگیری شود که استفاده مواد مخدر از دیگر بیشتر نشود، زود قابل تداوی هم است. و دوهم کسانی که حالت فیزیکیشان با معتادین میماند ولی اونا معتاد نیستند، با اونا تست مولتی درگ انجام می شود تا که معلوم شود که آدم سالم است یا معتاد هستند.
آیا ازمایش های لابراتواری مواد مخدر با همه مواد مخدر یکسان اجرا می شود یا نظر به مواد فرق می کند؟
تمام معاینات مواد مخدر با یک میتود اجرا می شود و معلوم می شود که کدام کاتگوری و کدام مواد استفاده شده.
برخی از معتادان به این باور هستند که معاینات لابراتواری نمی تواند که استعمال کمی مواد مخدر را تثبیت کند. آیا این نظریه درست است؟
در معاینات لابراتواری مهم زیاد و یا کم نیست، تنها وقتش که در ضرب 72 ساعت کسانی که استفاده کرده از مواد مخدر از هر نوع باشه و تست انجام شود معلوم میشه که اینی از اینی نوع مواد مخدر استفاده شده.
تشخیص کدام نوع مصرف مواد مخدر آسان و تشخیص کدام نوع آن مشکل است؟
معاینات لابراتواری مواد مخدر به یک قسم و یک میتود اجرا میشود که در ادرار آزمایش قرار میگیرد. فرق نداره که کسانی که بگه که والا اینی معاینات سخت است اینی آسان است، همگیش به یک شکل انجام میشد. تنها یک 20 دقیقه وقت میگیره الا تا 25 دقیقه بعد از اون معایناتش اجرا میشه.
مواد مخدر چی مدت زمانی در بدن انسان باقی میماند تا آزمایشات لابراتواری آن مثبت ثابت شود؟
تمام مواد مخدر در بدن تا 72 ساعت یا 3 شب و 3 روز در وضعیت انسان مثبت می باشد، بعد از 72 ساعت منفی می شود بدون ازشش یا چرس که تا 67 روز در بدن مثبت می باشد.
از دکتر معروف شنیدیم که تشخیص زودهنگام اعتیاد و تداوی به موقع استفاده کننده مواد مخدر از سوی خانواده مانی اعتیاد دائمی استفاده کننده می شود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اگر زن حامله معتاد به مواد مخدر بدون مشوره دکتر نشه را ترک کند با چه مشکلاتی روبرو می شود؟ در این رابطه به صحبت های دکتر گلزغر شریفیار گوش می دهیم.
زنان حامله که معتاد باشه بسیار مشکل است تداوی ترک اعتیادش و در فامیل مجبور به ازینه شد که برای شما حمل دارین، بردار شدین، شما تداوی بکنین. به خاطر که هر دوای مخدر یا هر مواد نشاور مستقیما از پرده که در داخل رحم مادر جنین یا طفل در اونها هست، فیتوس در اونها هست، از این پرده را پلازنتا میگه. مواد مخدر تمامش از این مانیا یا زمین بریر یا زمین فرده یا غشا عبور میکنه و در خون و در مغز و در رگهای طفل هم داخل میشه و سبب میشه که طفل هم معتاد شد. وقتی که مادر معتاد خصوصا حامله یک دفعه مواد مخدر قطع میکنه، چون طفل معتاد است، می ادوا یا مواد مخدر سر طفل هم قطع میشه که سبب میشه در طفل یک سلسله اعراض علائمی ویدراول یا ترک تداوی پیدا شوه که سبب مردن طفل در داخل رحم مادر میشه و بالاخره طفل زایی میشه و خاطر خطرناک است. لازم از بریزن که اینا اولا به یک دکتر متخصص روانی و محتاجین مراجعه کنه و گفی بسیار مهم که سر به خود دخانه باید ترک نکنه که اینا بسیار خطرناک است، کار اصلا درست هم نیست که سبب زایی شدن طفل و همچنان زایی شدن مادر میگردد. بازم اگر کدام خانم میخواه که در جریان حملگی یا حمل یا بارداری دوای خدا قطع کنه، میشه که آهسته آهسته دوای خدا قطع کنه، دوز یا مقدار از اینا کم کنه، روزانه مثلا دو دفعه سه دفعه اگر استفاده میکنه کوشش کنه یک دفعه می تو به مرور زمانی را ستپ با ستپ یا پایه با پایه با پایین بیاره و بالاخره قطع کنه. یک دفعه قطع از اینا 100% برای طفل خطرناک است و سبب ازی میشه که طفل زایی شه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و حال هم درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که اکبر شب هنگام خواب است و در این هنگام یک دوستش نزد وی آمده و برایش میگوید که باید فرار کنند، در غیر آن میمیرند. اکبر دلیل فرارشان را نمیداند، از همین رو هشدار رفیقش را نادیده گرفته و دوباره به خواب میرود. دقایق بعد اکبر سر و صدای مردم را میشنود و از خواب بیدار میشود. اینکه این سر و صدا به خاطر چیست و چه اتفاق افتاده، ادامه آن را در این دراما با هم دنبال میکنیم.
رالا بخی که سیل اومد.
یار جنتگل، خدا انصاف بده، دهی شو مادر به خو نمیمانی، خو نشه ما را هر دوش خراب کدی. میگم خراب شوی بچه،
ای خو از مرگت بانه، خو نشه کل ما خراب شد، بخی که خدا بکشه.
چی بلا در سر ما آمده که خدا بکشه؟ ما
سل آمده، سل اگه خدا نکشه میبره ما، خلاص دیگه.
چی؟ سل آمد؟ ما خود نمیبینم.
اگه چشمات کار نمیکنه گوشات خو میشنوه بچه، تو صدای سل نمیشنوی؟
یارا جنت گل، بسیار ترسوست، سل میل نیست، آرام خوشو کار خواه. صدای کدام چیز دگره شنیدی اتمنا بچه؟
بخی که خدا از سیل بر بکشه، ببین او دم بدم زیاف شده میره.
تو برو، از دست من همیشه مرا بان که یک پلوی دگام برم.
زود شو بچه، وقت زاین نکو، الا زود شو، دست تبته بخی.
پیشتر برت گفتم که من از جایم شور خورده نمیتونم، مرا زیاد خواب گرفته. اوف،
ده بغلم خوب بردیت نمیتانم، مگه نمی بردمت. الله زود شد دست تبته.
چند دفعه گفتمت که رفتن نمیتانم. بخید چشمای واز نمیشه خیلی نمیبینی.
خب خیلی تو که از من رفتم دیگه خدا یاره.
وای این خلاصه سین آمد. جنت گل، جنت گل، جنت گل، چی شدی بادار؟ الا او آمد، او بود مرا. دست دبت، دست دبت، دست دبت. وای کمک کنید.
هلا هوزن، تو صدای تلویزیون بلند کن که خبر تازه است. خدا نخواسته باشه باز چی شده؟
درست است، این صدایش بلند میکنم.
در چندین ولایت کشور سیل سرازیر شده و زیانهای زیادی مالی و جانی را وارد کرده است. قابل یادآوری است که در سلسله تلفات جانی تنها معتادین تلف شدند. افراد تلف شده معتادین بی سرپناه بودند که شب و روز را در کنار جوی و سیلبرها سپری میکردند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حال اجساد 200 تن معتاد به شفاخانه های مختلف انتقال داده شده است. هنوز نیز عمل این نجات سرگرم بیرون آوردن اجساد از زیر گل آب است. احتمال افزایش شمار تلفات این سیلاب ها وجود دارد.
وی خدایا چه بشنام و مردک، سلیم بچه مام در دریای خوش می بودک، او را خدا نکده سیل نبرده باشیش.
در دل مام همی گپ میگشت دوزد.
در دلت که گرد چرا چیزی نمیگی ها؟
چی بگویم؟ از تو چشمایت اما از من دلم گریان میکنه حسن.
بچیم نمیفهم که زنده سی آمورده. خدا خدوهای مادر بچه سفیده قبول کو، بچه بده پناهی دیگاه کن.
حسن ما او تو بدبخت شدیم که بچه ما معتاد شد. همون وقتی که بچه ما پودر کشید من مرده احساسش کردم.
تو برو حالی که باره بانگمش گو، برو در شفاخانه و معلوماتش بگی که میشه خبر مرگ زندگیش معلوم شد.
سعیز امیال مهرام.
خدای هر کار عزیز تو سخت است. خدایا تو دامن مواد مخدر از وطن من جمع کن. خدایا کسایی که مواد مخدر خانه خراب کشتو آجور میکنن الهی من میگم از یه وطن کم و نابودشان کن.
با سپاس از این که من و همکارانم را در برنامه این هفته همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. اوقات خوش.
کاروان زهر.